بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شام جمعه است، متعلق است به قطب دایره امکان، محور کون و مکان، فلسفه خلقت و بعثت و نبوت و امامت و هدایت، گل سرسبد عالم هستی حضرت بقیت الله الاعظم ارواح ناله الفدا به جهت سلامتی وجود نازنینشون، تعجیل در فرجشون، برطرف شدن موانع ظهور، فراهم شدن مقدمات فرج، رضایت خاطرشون از همه ماها، صلوات رو حسینی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. وعلى نمیخونم چرا و فی کل ولیم و قائدم و دلیلم حتان تو سگه نگون چارده مرتبه یبن الحسن. با توجه بگید و نیت خالص بگید، برای شفای مریضتون بگید، عاشقانه بگید. یا به به یا ابن الحسن دست بیار بالا جانم جانم یابنال مسجد الحرام بگیر، بین الحرمین بگیر، قبرستان بقی بگیر، حرم امام حسین بگیر. همه البته این شعر مال من نیست، مال شماست. من اگه آرزوم این بود که مهدی رو ببینم هزار بار دیده بودم. کسی که آرزوشه مقدمات آرزوشم فراهم میکنه. حداقل اینه که وقتی یکی آرزوش دیدن امام زمانه گناه نمیکنه، معصیت نمیکنه، کاری که باعث میشه از آقا جدا بشه و دور بشه انجام نمیده. اینا همه شعر، انشالله به شعور برسه. همه هست آرزویم که ببینم از دروی چه زیان شود خدا قشنگ بگو ها. یبنم جانم آقا جان همه شم در بختی من ای بهت شعرم مال من مال شماست ایشالله. کسی گر شب گدای مهدی باشه شب نشینی گناه نداره. تو کله سر با رفیقا بشینیم از هر دری سخن بگیم مگر از یوسف بگم شده. آقا جان ما هم کمت گذاشتیم آقا جان ما هم به تو ظلم کردیم به این ظلم کردنم عادت کردیم. شما گب بهایی مسیحی زرتشتی مسلمون غیر شیعه توقع نداری، از چار تا شیعه توقع داریم، اونم که میبینی شبان روزشونو چجوری دارن طی میکنن. همه شایم در آستانم شده کار من گدایی. به خدا نمیگن. تون کنم رفقام، اما میدونید من یکی از عیبای بزرگم این سری گل لهجه و رو کرد میزنم. علت این که بعضی هم بدشون میاد که بیاد، به خاطر همینه اهل رو درواسی هم نبودم و نه هستم و نه با کسی رو درواسی دارم. اما یه خواهش میکنم رو حرفم فکر کن، اون موقعی که پا تلویزیون میشینی یا میری تو فلان ورزشگاه برا چار تا تو چجوری عربده میکشی و تشویق میکنی، اما وقتی به صدا زدن مهدی میرسه ای قشل و ور صداش میزنی. اینا رو میبینه امام زمان. چطور وقتی به امور دنیایت میرسه خوب از هنجرت استفاده میکنیم، خوب میدون میای مغازه تو ویترینشو یه جوری درست میکنیم که چند صد متری مشتری که میاد رد بشه جذب مغازت بشه، اما یه جوری نماز نخوندیم مهدی جذب نمازت بشه. امام زمان مشتری نگاه زندگیت باشه. به خدا قبول کنید هممون کم امام زمان گذاشتیم، حتی تو صدا زدنش، حتی تو اسم آوردنش، همه جا کم امام زمان گذاشتیم. خدا وکیلی حداقل شوم جوهریه رو کم یوسف فاطمه نگذار. یبن الحسن یبن سلامتی امام زمان صلوات تعجیل در فرج مهدی صلوات طرف شدن موانع ظهور صلوات الله بسم الله الرحمن الرحیم و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا و بذی القربا و الیتاما و المساکین و الجار ذی القربا و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبیل و ما ملکت ایمانکم ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا. صدق الله و علی العظیم و صدق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یکی از فرقهایی که بشر داره با سایر موجودات عالم اینه، پروردگار متعال انسان رو چون اشرف مخلوقات خلق کرده و سبک زندگی او رو سبک زندگی جمعی قرار داده، فردی و تنها نمیتونه زندگی کنه، لذا انبیایی رو فرستاده که برای رسیدن به یک زندگی زیبا بدور از افراط و تفریط و ظلم برای یک زندگی معتدل بشر رو راهنمایی کنه. حتی ساکت. اگر کسی از من امشب سوال کنه چرا مکتب اسلام جامع ترین دینه، من نمیگن آن کدوم بقالیه که بگه ماست من تروشه، مسیحی ها میگن ما، یهودی ها میگن ما، زرتشتی ها میگن ما، مسلمان ها 73 فرقند هست، 73 گروه هست، شیعه میگه ما، بقیه میگن ما، ما کی راست میگه؟ خب تو شعار که همه میگن ما، استدلال بیارن قضاوتش باشه برای هر کس که صاحب عقل و انصاف. اسلام من دارم نقد میکنم، نه مسلمینا. بعضی ها که از اسلام زده شدند و رفتند و به بیراه کشیده شدند، وقتی آدم ازشون سوال میکنه چی شد رفتی، چه بدی از اسلام دیدی، میگه مسلمان ها دروغ میگن. بیگه شما تو مسیحی ها رفتی که ببینی دروغ میگن یا نمیگن؟ از کجا میدونی اینا دروغ نمیگن؟ پدر آمرزده هر جا بری آسمون همین رنگ. در ایتالیا در واتیکان مرکز مسیحیت دیگه، بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه. چطور مسجد الحرام برای ما اینقدر مهمه؟ هر کی بره میشه حاجی. خب مسیحی هم هر کی ایتالیا بره، کنار ایتالیا کنار روم واتیکان دیگه، اونجا معبد نمیدونم یکی از حواریون حضرت عیسی است، قبرش هم اونجاست، خیلی هم بیاورو دارن و خیلی هم قشنگ هم از شهری. من پا سخنرانی آقای پاپ هم اونجا بوده، فیلم برداری هم کرده، حتی با لباس شهری. دیگر رفقا که مال سفارت روم بود گفتم چی بلد بود دیگه ایتالیایی، گفتم این آقا چی داره میگه، خندید گفت بد بلد میگه. گفتم حالا بگو من میخوام ببینم چی میگه. گفت آقا همین برای که تو برای ما میری، اینم برای مسیحی ها. شما فکر میکنی یهودی ها و خاخام های یهودی از یهودی ها راضی هست؟ مولوی ها از سنی ها راضی هست؟ پاپ از مسیحی ها راضی هست؟ فکر کنی فقط ما گرفتار گناه و معصیت شدیم؟ هر جا بری همینه. او هم میگفت چرا دروغ میگی؟ چرا ظلم میکنی؟ چرا خیانت میکنی؟ چرا کار سیاه داری؟ کار سیاه یعنی کار غیر قانونی. برای این که راست شبه های یا باید بری دنیا رو بگردی، نجیب تر از ما ایرانی نیست دیگه. به حضرت سید و شهدا قسم میخورم نی، ما زندانیامون فاسدامون در مقابل زندانی و فاسدای دنیا اموم زدن. پشت سر اینا میشه نماز بخونی، مثلا اونا نمیشه نماز بخونی، با 10 کیلو پرونده. بدامون یه سرگردن از بدای کل عالم بهترن، ما هیچ تو سر خودمون میذاریم چیکار؟ من نمیگم که بین ما مسلمان ها گناه نیست، میخوام بگم آقا بنده تو خارج از هر کی پرسیدم چرا سگ دست میگیری، چرا گربه دست میگیری، چند تا جواب دادن، یکی بود زنه میگفت همه بهم خیانت کردن الا ای سگه، مرده هم میگفت همه بهم خیانت کردن الا ای سگه، همه دروغ بهم گفتن الا ای گربه یه، الا ای حیوانه. اونجا هم دروغ میگن، اونجا هم خیانت میکنن. این حرفا نی، بله ما برای این که هر جا میریم مسلمون میبینیم، الحمدلله کشورمون اسلامیه، فکر میکنی فقط تمام دروغگویای عالم و حق بازای عالم همینجا جمع شدن؟ اینجوری نیست. به امام حسین آخر زمان دین گریزی و فرار از منطق و دین، این تبش همه جا رو دنیا رو گرفت. من دارم بگم چرا رفتی غیر مسلمان شدی، اسم مذهبی هم نمیارم، تو که مسلمان شیعه بودی چرا رفتی؟ میگه مسلمان ها چنینن، مسلمان ها چنانن. میگم آقا از اسلام چرا فرار میکنی؟ من چیکار به مسلمین دارم؟ اصلا مسلمان کو؟ تا
تو اصلا مسلمون دیدی سلام منو بهش برسون، مسلمون کو خوبه، همه دروغگو، همه حقباز، همه ظالم، تو راست میگی. من میگم اسلام چه بدی کرده که تو پشت به اسلام میکنی؟ اسلام بگو. میگه امروز که امام صادق مردم نمیبینن که مسلمین نماینده اسلام، هم میگم مرحبا بک، ببخشید چند سالت بود رفتی زرتشتی شدی؟ 22 سال. تو هم 22 سال تو این اسلام نماینده اسلام بودی، تو چرا خیانت کردی؟ تو چرا دروغ گفتی؟ تو چرا ظلم کردی؟ تو چرا حق بازی کردی؟ تو چرا بیابروگی کردی؟ همین سالی که تو هم مسلمین دارین همه از خودتو داره، تو چرا دروغ گفتی؟ اسلام چرا دین کاملیه؟ برای که تمام ادیان رو بذار کنار هم، ببین جامعه تر از دین اسلام پیدا میشه یا نه. نه اسلام بی قدیرا، نه اسلام بی ولایتا، اسلامی که خدا نشونه شداده الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خود خدا میگه من الان راضی شدم به این اسلام، اسلامی که درش علیه، اسلامی که درش فاطمه است، اسلامی که درش امامته، اسلامی که درش ولایته، اسلامی که درش عصمته، اسلامی که درش شفاعته، اسلامی که ایش شیعه اثناعشریه. رضیت لکم الاسلام دینا. حدیث نمیخونم، آیه قرآن میخونم. این اسلامی که 14 طلبو دارد محمد و آل محمد چش، من با این اسلام کار. ایش چیه بگو؟ ضعف این دین چیه بگو؟ خواه شما تعریف کنید. چش، انسان 4 ارتباط کلی میتواند داشته باشه. یعنی اگر کسی تونست رابطه 5 رو بگه ممنوندارش میشیم، دستتم میبوسیم. انسان 4 ارتباط کلی منطقی عقلی بیشتر نمیتونه داشته باشه. 1، ارتباط انسان با خدای خودش. 2، ارتباط انسان با خودش. 3، ارتباط انسان با هم نوعان خودش. 4، ارتباط انسان با طبیعت و محیطی که داره زندگی میکنه. 5 ارتباط از نظر عقلی چیه؟ ما که سالها روش فکر کردیم نتیجه نرسیدیم. هر کسی فکر میکنه بعد به من بگه. پروردگار عالم آمده است برای این 4 نوع ارتباط برنامه ریزی کرده. انسان ارتباطش با خدا برنامه ریزی کرده، انسان ارتباطش با خودش برنامه ریزی کرده، انسان با غیر خودش، با هم نوعان خودش، با زنش، با بچهش، با قوم خویشش، با همسایش، با همشهریش، با هموطنش، با همکیشش، با غیر مسلمان، با هر آدم دو جونور دو پایی، حالا هر کی میخواد باشه. انسان با حیوانات، با اشجار، با احجار، با طبیعت، با آب، با نمیدونم زمین، آسمون. 4 نوع ارتباط بیشتر انسان از نظر عقلی نمیتونه باشه. هر ارتباط دیگری رو شما اسمشو بیاری و حل میشه تو این 4 نوع ارتباط کلی. چرا اسلام دین جامع و کاملیه؟ برای کسی که میخواد ارتباطش باشه با عالم بالا. این سبب المتصل بین الارض و السما و من یطیع رسول فقط اطاع الله، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. به قول استاد ما فهمون 3 کتاب بی نظیر رو کره زمینه، نه کم نظیر، آجین بی نظیر. فرق بین بی نظیر و کم نظیر رو میدونید. 1، هر کی میخواد ببینه سخن خدا چیه، قرآن، بدون کم و زیاد، بدون تحریف، بدون حذف، بدون تغییر، بدون کم و زیاد، قرآن. هر کی میخواد ببینه سخن بشر با خدا چیه، آدم چجوری با خدای خودش مناجات بکنه، صحیفه سجادی. هر کی میخواد بداند بشر به چی نیاز دارد، سخن بشر و بشریت و عالم رو بفهمد، نهج البلاغه امیر المؤمنین سلام الله علیه. اگر شما در مکتبی نهج البلاغه دیدید، بسم الله، مطلبی به پوری مغزی جامعیت صحیفه سجادیه، بسم الله. و این اسلامی که آمدد با این 14 نور مقدس یک برنامه خیلی زیبایی رو برای ما تدوین کرده، تنظیم کرده، تعیین کرده، اگر ما توی دنیا مشکل داریم تقصیر خودمونه و الان ریزترین تا درشترین برنامه های انسانی اسلام برنامه ریزی کرده. من حالا اگه بخوام همینو معنا بکنم، یک سال بعد پا منبر بشینی نمونه آب خوردن، مثلا آب خوردن، چجوری آب بخوری، کی بخوری، چقدر بخوری، با چی بخوری، روز چجوری بخوری، شب چجوری بخوری، از چه آبی بخوری، نوع خوردن چگونه باشه، خوابیدن کجا بخوابی، چجوری بخوابی، چه با کی بخوابی، چگونه بخوابی، کی بخوابی، چقدر بخوابی، راه رفتن، کندیدن، گریه کردن، سکوت، لباس پوشیدن، حمام رفتن، بازار، خرید و فروش، هر چی که شما تصور بکنید، برید رساله حقوق امام سجاد رو ببینید، رسالت حقوق امام سجاد، هر کی میخواد ببینه آقا وظیفش تو این دنیا چیه، ریزترین تا درشترینش رو دین برای ما گفت، تو خورده، تو خوراکه، تو حرف زدن، تو نگاه کردن، هر چی 450 چیز قرآن میگه ببین، فلینظر 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 اما ترا 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 فلینظر الانسان لا تامه، هی نگاه کن. تازه فرق بین نظر با ترا چیه؟ فرق ترا با نظر با مشاهده چیه؟ من میخوام حرف بزنم، چند نوع حرف زدن داریم، 8 نوع سخن گفتن داریم، قول صدیق، قول صغیر، قول کریم، قول معروف، قول لین، قول نمیدونم، عرضم به حضورتون که 8 نوع قول معروف داریم، قول ثقیل. وقتی میخوای درباره ایتام حرف بزنی قولن صدیدا، محکم حرف بزن، 8 گروهن باید قولن معروفا، شایسته حرف بزنی، استاد، پدر و مادر، یتیم، عرضم به حضورتون که باز اینجا یتیم هم میگه معروفا، کسی که سفیه دیوونه است، با بچه ها، با کسی که کم عقلا، خیلی قشنگ قرآنه که. حالا تو این قرآن ببینید، تو این آیه 36 سوره مبارکه نساء، این 4 نوع ارتباط انسانی، این 12 وظیفه ما تو کدوم قسمتشه؟ من یکی یکی میگم، شما بگید کدوم قسمتشه. امشب میخوام شما هم کمک من کنید. و عبدالله ارتباط کجاست؟ انسان با خدا. و لا تشرکوا به شیئا، ارتباط انسان با خدا. و بالوالدین احسانا، ارتباط انسان با غیر خودش. حتی ولا تشرکوا به شیئا، ارتباط انسان با خودش هم میتونه باشه، ولی که شرک خفی تو دل منه، نیت خالص. و بالوالدین احسان، و به ذی القربا و الیتاما و المساکین. ببینید هر امری قرآن کریم بکند از این 4 گروه خارج نیست. مثلا شما ببینید آداب سفر کردن، آداب ارزم به حضورتون که تفریح کردن، 12 تا آیه داریم کجا شاد باشید، که اسمش من گذاشتم شادی های بجا، شادی های نابجا، که خیلی از شادی هایی که ما میکنیم بیجاست، قرآنی نیست. کجا بخند، کجا نخند، کجا خوش باش، کجا خوش نباش. وقتی شما خواستید برید کوهستان، آداب کوهستان رفتن چیه؟ آداب تو کویر رفتن چیه؟ آداب توی مزرعه و کشاورزی چیه؟ خدا میدانن اسلام چقدر گسترده است. ما خونده بعضی وقتا خودمون رو محدود کردیم به یک سری مباحث کلیشه‌ای و محدود، ولی اینقدر حرف هست که تا حالا رو منبر نگفتن، همه بند کردن به یه چیزایی خاص. مثلا در تو راهنما رانندگی، آدم وقتی سوار مرکب میشه چیکار بکنه؟ شاید شما بگید اون موقع که آقا بنز نبوده که، الاغ بوده و شطور بوده. خب مرکب دیگه، حالا تو اسمش هر چی میخوای بذار، خدا آمده است برنامه ریزی کرده، در عصر شطور گفته، در عصر موتور گفته، خوراکی‌ها در قرآن کریم، تو دریا رفته، تو آسمون رفته، تو کوه‌ها رفته، مطالب علمی گفته. الله اکبر. من یه بار برای دانشجوهای روانشناسی صحبت می‌کردم، آیه شریفه 29 سوره مبارکه نور رو تفسیر می‌کردم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک اذکى لکم ان الله خبیر بما یصنعون. روی این یصنعون فقط که صنعتگری ذهن، یکی از استادای دانشگاه پروازی هم بود اتفاقا، اصفهان اومده بود، تهرونی بود، بلند شد گفت آقا آدرس این آیه رو بدید ببینم. گفتم آقا آیه 29 سوره مبارکه این نور. گفت رفقا به دانشجوهاش گفت. گفت شما شاید نفهمید این آیه یعنی چه. اما اعجاز قرآن اگه همه آیات رو بزنیم کنار، همین یک کلمه یک قرآن برای اعجاز قرآن کافیه. منی که دکتر روانشناسی هم میفهمم، امروز بشر فهمید به این صنعتگری ذهن 1400 سال پیش قرآن اشاره کرده. چطور من دکتر نمیدونستم و نمیفهمیدم؟ ما اصلا نمیدونیم قرآن چی. من توی یه دانشگاه دیگه صحبت میگردم، گفتم نگید عنکبوت، بگید آقای مهندس عنکبوت، بگید آقای دکتر زنبون. بعد یکی از استادای دانشگاه گفت آقا امروز سخنرانیت 19 بود 20 نبود. گفتم چرا؟ گفت یه غلط فاحش داشتی. گفتم چطور؟ گفت چرا گفتی آقای مهندس عنکبوت؟ من چون خودم شوخم گفتم لابد من که عنکبوت بزشته باید بگم خانم دیگه. اینجوری دیدم نه، گفت آقا دیگه تو مباحث علمی که ما شوخی نداریم ما گیزی که. بعد بگی خانم مهندس عنکبوت. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه اگر اصلا عنکبوت نر تار نمیتنی و خودت مگه قرآن نخودی؟ خود من که قرآن رو مطرح کرده بودم متوجه به این نکتهش نبودم. او استاد دانشگاه من تذکر داد، گفت آیه 40 سوره مبارکه عنکبوت رو ببین. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیا کمثل العنکبوت اتخذت بیتن. اتخذت مفرد مؤنث مغایب. خود قرآن 1400 سال پیش میگه ما این عنکبوت ماده است تار میتنیم. حالا پروفسور مولوزان که آلمانیا بهش میگن پدر علم حشره شناسی، فقط 32 جلد کتاب برای عنکبوتیان نوشته. برید تو سایت اینترنت ببینید. این آقا میگه منتهی الی بدن عنکبوت 1000 تا سوراخه که به اندازه از هر سوراخی به اندازه 4 تار نازک مواد ازش ترشح میشه. و هنوز ما نفهمیدیم، هیچ دستگاهی نتونسته این قصه رو کشف کنه که این حشره، این موجود عجیب و غریب چطور میادی 4000 تار رو با هم میتنه میشه یه تار. هنوز تو این ماده مونده. یعنی فکر نکنید ما فقط در شخصیت زنها موندیم، در ماده ها موندن دانشمندان، نه فقط خانم ها، نه فقط آقایان. این که میگن انسان موجودی ناشناخته است، خب این زن و مرد نداره. حالا تو عنکبوت برو ببین. و قرآن میگه مثل کسی که خدا را قبول نداره و ولایت خدایی را نپذیرفته مثل عنکبوت زندگی میکنه. آقای پروفسور مولوزان میگه عنکبوت 15 تا خصلت داره و دقیقاً این 15 تا خصلت کسی داره که بی خداست. قرآن خیلی عجیبه. حالا یکی از لطائف و ظرائف و خوشگلی قرآن امشب میخوام به شما معرفی بکنم. وقتی میرسد به همسایه میفرماید ول جار ذل قربا ول جار الجنب و صاحب بالجنب. خسته نشید امشبا. سه تا واژه متفاوت اما از نظر ترکیبی حروفی شکل هم. حالا از نظر زیبایی کلامی بیان اینا رو با هم جابجا کنید. مثلا اینجوری بخونید ول جار ذل قربا. اونجا رو ببینید شما، اون بنر رو ببینید، چون باید ببینید ول جار ذل قربا و صاحب بالجنب ول جار الجنب. به این قشنگی که الان نیست، هست نیست. اگر اینجوری بگید و صاحب بالجنب ول جار الجنب ول جار ذل قربا، حتی چینش کلمات زیباترین شکل، ترتیبش مهمترین ترتیب و علمیترین ترتیب. اول میگه چی؟ میگه جار ذل قربا همسایه ات را احسان کن. حالا این همسایه کیه؟ اسلام میگه که امشب باید یه مقداری مسئولیتتون سنگین میشه ولی به شطور اینه گرچه که شما محل که نمیگذارید ماشاءالله همه تو راحتی. یعنی دنیای راحتی شده دیگه. لا تمام این منبرها هم برای من مسئولیت آورن برای شما. پیغمبر اکرم فرمود، ازشون سوال کردن آقا همسایه به کی میگه؟ همسایه فرمود از 4 طرف خونه ای که دارید توش زندگی میکنید تا 40 تا ایور، تا 40 تا اوور، 40 تا 4 طرف 40 خانواده رو میگن همسایه. من حساب سرانگشتی کردم اگه ما بخوایم یه خونه رو به شعاع 40 حساب بکنیم حدود 5000 خونه میشه. و یه دهی که الان، حالا هر دهی که مثلا معمولیه و دهستانه بوده، ما هر دهمون شاید بیشتر از 5000 تا خونه، یعنی کل ایده میشه همسایه. حالا یه حدیث بخونم. پیغمبر اکرم فرمود وای به حال کسی که شب بخوابه و خبر از همسایش نداشته باشه. فلعیسه به مسلمی مسلمان من نه. یه تخفیف من با اجازه یه پیغمبر میخوام بهتون بدم. 40 ایور و 40 اوور و 40 ایور و 40 اوورش پیشکشتون. بیا 4 تا حساب کن. 4 تا میخوای تخفیف بدم برای که مشتری بشی؟ همین همسایه دور برات نگاه کن. 4 تا همسایه. میخوای پشت و جلو رو هم ول کنیم عقب ایور و اوور؟ آقایان خدا خیلی بزرگه، ولی برای جهنمی شدن ما همین یه تیک آیه. خب حالا میخوایم احسان کنیم به همسایه. تا اسم احسان میادی که میگه حاج آقا خدا خیرت ببینه، تو بازار نیستی؟ مگه مشکلات مردم رو نمیبینی؟ من نون ندارم به بچه ها خودم بدم، خدا پدر همسایه رو بیامرز. چی گفته نون بده؟ مگه احسان کردن فقط نون دادنی؟ مگه احسان به همسایه کردن فقط پول قرض دادنه؟ مگه احسان به همسایه کردن فقط کمک مالی کردنه؟ همسایه فقط همینه؟ بذار 4 تا حدیث بخونم تا بعد بریم سراغ این که احسان به این همسایه یعنی چی. مگه فقط با پول مشکل حل میشه؟ خدا به دادتون برسه. امشب این منبر شب ذخیره، شب اول قبر من و شما بشه. جهنم میبینم اتون. در وصایای معروف حضرت امیر سلام الله علیه اینه. چی داره میفرماد؟ امیر المومنین. کجا میگن؟ حواستون نیست. کجا؟ تو وصیت. مهمترین یادگاری از هر آدمی نامه رو نگیرید آقا جون. کسی وسط منبر نامه نگیره. من نه قبل منبر نامه میخونم، نه وسط منبر، نه بعد منبر. جلسه رو به هم نزن. توجه فرمودید؟ چی گفتم؟ اعوذ بالله من الشیطان اللعین. درست شو؟ آقا مهمترین چیز برای هر آدمی وصیت. حالا کی وصیت میکنه؟ من و تو و آقا جون، ننجون و عمه و شوهر خاله، که تمام این عمه و ننجون و بابا و ننه و خودمون و همه عالمو که جمع بکنی خاک کف پای قنبر غلام امیر المومنینم نمیشیم و نمیشن. علی ابن ابی طالب داره وصیت میکنه در وصایای خودش، در سفارشات خودش فرمود. اینقدر پیغمبر روی منبر سفارش همسایه رو کرد که همه مسلمین و همه ما گفتیم لابد همسایه از آدم ارث میبره. حالا میخوام بگم علی جان درست فرمودید، ما هم همسایه هامون از ما هرس میبرن. هرس نمیبرن ولی هرس میبرن. بعد از ظهر خواب ندارن. آقا 12 شب میاد، صدا موتورش خفکونش خراب شده، صدا جت میده گور پدر مردم، پول ندارن. نمیگم بخندی، میگم بفهمید. من نمیدونم شما چرا مثل دیوونه های میخندید. ما جدی حرف میزنم میخندید، شوخی میکنم میخندید، نصیحت میکنم میخندید، داد میزنم میخندید. یا من عیب دارم یا شما، یا جفتم. آقا همسایه خوابه، چهار دیواری اختیاری. وقت آقا ادعامونم لایه اوزون را صلاح، ادعاهامون ملائکه رو هنگ کردن اصلا. دلشون میخواد کلیبانشون جیه رو بدن از این که چقدر شعار میدیم ولی بوی اسلام. چرا همسایه تو اذیت میکنی؟ حالا گاهی وقتا مسجده، میبینیم مسجد داره، مسجدیا دارن به مردم به نام دین و مذهب ظلم میکنن. صدای بلنگوی مسجد یا تکایا یا حسینی ها فقط و فقط مراجع تقلید که گل سرسبدشون مرحوم امام بودن و هستن، ایشون فقط اجازه دادن چی بخش بشه؟ فقط عزا. مگر زمانی که یقین داشته باشید همه بیدارن. حالا بریم سراغ حیات محترم. ساعت 12 شب حیات دست زنی ها زنجیر زنی ها با اون طبله های آنچنانی را میفتن توی این کوچه ها. خب سوال، ببخشید این طبل از کی اختراع شد و برای چی این طبل درست شد؟ ساختن این طبل فلسفش چی بود؟ اون موقع که برق نبود، بلنگو نبود، اطلاع رسانی برای مردم نبود به این حد و حدود میبدن برای اینکه مردم جمع بشن. یه مؤمنی مرده بود، تشییع جنازه، جمع بشن، یه گمشده‌ای بود بگن آقا این بچه گمشده مالی کیه. خب طرف مؤذن میرفت بالا مأذنه، هرچی هم عربده میکشید جیگرش پاره میشد، اما نمیتونست که صدا به همه برسه. که این تبلو درست میکردن که دو تا چاپه که تبلو زدن صدا به همه بشه. محرم هم که میشد میخواستن تبلو بزنن مردم جمع بشن بیان تو حسینیه تو تکیه یا حسین بگن و عزاداری کنن. حالا با این بلنگوها با این اعصاب خردیها ما فردا جواب خدا رو تو دادگاه الهی چی میدیم؟ درسته مال امام حسینه و درسته هم از مردم ما نجیبن و به خاطر امام حسین چیزی نمیگن، اما آقا جان هر کسی وظیفه اخلاقیش اینه تو این دور زمونه که مردم اعصاب ندارن، ما دیگه به نام مذهب و امام حسین رو مخ مردم را نریم. 12 شب یک بعد شب تب میزنه، زمین و زمان میلرزه، شیشه ها میلرزه. حالا بیا برو تذکر بده، اولا کتکه رو که خورده یک به نام امام حسین میزنن بر. بعضا دیدی که برای دعوا کردن و ریختن و هم آمادن، یعنی افتخارشون رو میکنه ما لاتیم، لات حسین. خب التماس دار امام حسین بعد یه عده لات داشتن تو هم پیروه اونا. ببخش امام حسین که لات دنبالش؟ امام حسین نیاز به لات لختی یا این برنامه نداره که. حالا اگر نزنندت نفرینت میکنن، برو حوالت به امام حسین، اگه بچه جلو تیکه تیکه نشد و هیچیمون درستید، به طبل حسین گیر میدید. بابا قربون امام حسین برم، قربون زنجیر زناش برم، قربون سینه زناش برم، قربون مشکی پوشاش برم، قربون گریه کناش برم، قربون این پارچه های مشکی عبی عبدالله برم. ما میگیم اذیت مردم نشن که خدا اینا کرده چهره جلسات امام حسین. بله آقا میدونی برای عروسی ها چه میکنن؟ چرا به اونا گیر نمیدن؟ اون خودت داری میگی اونا چی هن؟ عروسی هن. اگر تو عروسی مردم متشرع باشن، عروسی آدم متشرع اذیت مردم نتیجهش؟ بابا ما از عروسی توقع نداریم ولی از امام حسینی ها. ببین حرف منو جواب بده، نه یا یه اشتباه دیگر رو بذار کناره اشتباه خودت. آقا خیلی سر و صدا هست تو جامعه. من میخوام بگم آقا به نام مذهب ما نباید چهره اسلام را یه خاطره بگم. حالا به خود من یه خاطراتم رو بگم، شاید بعضیا برداشت بد بکنن، ولی من که برام مهم نیست، ما برای خدا میگیم. یه نمونه شو من با چشم خودم عرض میکنم. ما چند ساله که عرضم به حضورتون که ما مبارک رمضان و گاهی آخر ماه صفر و اینا خارج میریم برای سخنرانی. پار سال دانمارک هیئت رو انداختیم. خب اونجا افغانی هست، عرب هست، عرب لبنانی هست، فلسطینی هست، عراقی هست، پاکستانی هست، هندی هست، ایرانی هست، مسلمانای خود دانمارکی اروپایی هم هستن. هر کسی از هر ملت خیلی هم جالبه ها، با قیافه‌های خاص خودشون، با لباس‌های خاص خودشون، با نوع عزاداری خیلی دیدنی است. من یکی از سخنرانیم این بود که چند تا نفرم مترجم نشسته بودن ترجمه می‌کردن، این که آقا خواهش می‌کنم تورا که داریم میریم آب میدن، آبای یه لیتری ها لیوان میدن و اینها، این لیوانا رو تو خیابون نندازید. باور بفرمایید غالبا رعایت کردن، اما دو سه تا لیوانی که به این منبر امام حسین قسم میخورم به این منبر دو سه تا لیوان، حالا بیشتر از دو سه تا، پنج شش تا لیوانی که لیوانا یه بار مصرف که بچه ها انداخته بودند و من دیدم خارجی ها با موبایل دارن فیلم برداری میکنن برای اینکه سند داشته باشن بر علیه شیعه و مسلمان ها استفاده کنن. آقا از اینکه دشمن دنبال بهونه میگرده شک نکنید. دیگه خیلی آدم باید گیج باشه که بگه ماش دشمن نداریم، این مملکت دشمن نداره. حالا شما حسابشو بکن، نیمه شعبان میاد، مردم زحمت میکشن، شربت میدن، شیرینی میدن. حضرت عباسی تو این کوچه و خیابونا چقدر لیوانو یه بار مصرف ریخته؟ آیا این منظره تایید اسلام میکنه؟ آبرو به دین میده؟ ببین به نام امام زمان به خاطر یه بی توجهی آبروی اسلام بله؟ آقا یکی از این مأموره شهرداری به من میگفت بندگانی خدا، گفت آقا برای مردم جشنه، برای ما عزاست، ما عزا میاد عزا داریم، جشن میاد عزا داریم، طرف میاد شربت رو میخوره پرت میکنه لیوانش از ماشین بیرون، من باید برم روی روی این گلاب، برم روی نمیدونم چمنا، رو درختا، بعد آشغال جمع بکنم. اینا بدبختی ماست. حالا شما ببین وقتی مجلس تموم میشه، خب پلاستیک میدن که کفشت رو رو زمین، رو فرش، رو لباست نگذاری، بعد پلاستیک قشنگ دستیدم، وقتی میخوای بری بیرون دلم میخواد که یک بار فیلم برداری بکنن ببینن تا شعای چند کیلومتری پلاستیک ها ریخت هست. بی توجهی. بعدی جا شام میدن، مردم میان غذاهاشون رو میخورن رو کاپوت ماشین مردم، غذاشو خورده همونجا ظرف رو گذاشته. با پس ببخشی تو چی فهمیدی تو روزه؟ پس این هیئت به چه درده تو خورد؟ پس این جلسه چیه ما رو درست میکنه؟ پس کدوم گره اشکالات زندگی ما رو وا کرد؟ پس چه تغییری رو ما گذاشت؟ حالا اونا که میشه با چشم ببینی یا؟ حالا اونا که با چشم نمیتونی ببینی که بیا نامه ها رو بخون چی نوشته. حاج آقا شوهر من میمیره برا شما. حاج آقا مریده ها. حاج آقا تو ماشین میشینی 100 تا سیدیا توه. حاج آقا نمیدونی چقدر میمیره اما در هفته سه بارم کتک میزنه آه. این مریده ما فوشش به جا، زن کتک زنش به جا. الان نامه نوشته خانم شوهر من هر شب پا منبر شما میشینه، نماز نمیخونه. نمیخوام بگم همه این طورنا، ببین من نمیخوام بگم همه طورنا، اما یه دونشم به خود اینقدر قصدم شد. حالا منی که خاک کف پای شمام، تازه من که خاک کف پای شمام، چقدر قصدم شد. حالا یه ذره برو بالا رو نگاه کن، حجت ابن الحسن میبینه چقدر حرص میخوره. من به اربابم قسم خیلی خجالت کشتم. یعنی چی؟ تفریح میای؟ من نمیدونم پس برای چی میای روزه؟ آقایان اسلام و مؤمنی فقط نماز جماعت رفتن نیست. چهار نوع ارتباط تو درست کن. همسایه داری، همسایه داری، همسایه داری. اینقدر همسایه رو پیغمبر تاکید کرد که امیرالمومنین میفرماید ما فکر کردیم همسایه. یه روایت دیگه بخونم، خدای تو شاهدی من گفتم. یه روز حضرت علی سلام الله علیه میفرماد، یه روز پیغمبر اکرم سه بار رو منبر فرمود والله لا یؤمن. هی زدن رو پاشون والله لا یؤمن، والله لا یؤمن، والله لا یؤمن. به خدا مؤمن نیست، به خدا مؤمن نیست، به خدا مؤمن نیست. سلمان پا منبر نشسته بود، گفت آقا کی مؤمن نیست؟ فهمود به خدا مؤمن نیست کسی که همسایه او از مزاحمت‌های او در امان نباشه. به خدا مسلمون من، به خدا مال من، به خدا ایمان نداره، دروغ میگه. حالا هم زبونی هم رفتاری، حالا مریض میشه. بله من نمیگم برو پول داروشو بده، اما اجازه میدید من یکی از خورده کاریه رو بگم. شده تا حالا به من جواب ندید ها، هر کی تو دل خودش، اینجا که کلاس درس هست اما پرسش و پاسخ که نیست که، هر کی تو دل خودش.
شده تا حالا همسایت که مریض شد و میدونی ماشین نداره و تاکسی تلفنی اگه بخواد بگیره تا بیاد بره پانسمانش عوض کنه و برگرده بعد 5 تومن هم پوله؟ یه بار رفتی به همسایت بگی من این روزا این ساعت تا 2 ماه دیگه تا شما بیای خوب بشی من این ساعت رو در خدمت تو هستم، تو رو به قرآن دیگه به تاکسی تلفنی نگو، مگه من مردم؟ من همسایتم، من ببرمت بیارمت، 1 ساعت در خدمت شما هستم. اگه این کارا نکرده باشی والله لا یؤمن، والله لا یؤمن، والله مسلمون نیستی. چرا چشتو میبندی؟ من نمیگم برو پولش بده که بگو آقا قبول نمیکنه، ولی میتونی که خدمتش کنی.
خبر نداشتی تصادف کرده؟ نمیدونی بچه بزرگ نداره، دلسوزم نداره، دور و بریاش یه کسی که بتونه به داد او برسه نیست؟
یه بار از خودت سوال نکردی؟ یه رو برم دیدنش بگم آقا نسخه ده بده پولش هم بده، حداقل من برم که زنش نیاد بره تو داروخونه تا بیاد بره و برگرده هی 7 جور دل این زن بیچاره جوش بزنه، شوهره تنهام تو خونه بلایی سرش بیاد، حداقل 1 گره رو واکن،
1 گره، 1 قدم بردار
بی انصاف، 1 قدم برو بگو ببخشید من دارم میرم تو خیابون کاشانی، خیابون بهشتی، نم کجا، تو رام 10 تا داروخونه است، نسخه تو بده نوکرتم پولش هم بده. بابا از محبت خارها گل می شود، اگه به هم دیگه مهربونی می کردیم حالا این وضع ما. یه قصه بگم براتون، حالا چرا مریض میشی؟ توش بده خان، حالا چرا مریض میشی؟ خدا مریضا رو شفا، خدا اون خانمایی هم که حرف میزنن شفاشون، توی که مریضی بدتر از این، خدا شفا. خب حالا چرا مریض میشی؟ آقای شیخ رجب علی خیاط، گوش بدید، خیاط بود. اولا یه پرانتز باز کنم، من موف حرف نمیزنم، همیشه این وروبرشو میبندم. یکی از نقشه هایی که دشمن چند ساله کشیده و تقریبا به نتیجه هم رسیده اینه که به جای این که ما از علامه فلان، آیت الله العظمای فلان، مفسر فلان، محقق فلان، استاد اخلاق فلان درس بگیریم، به جای علامه مفید، شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه هلی، عاشق احمد مقدس اردبیلی، 4 تا نجار و بقال و خیاط و نونباب و اینا رو گذاشته. رفته بودم ابن باب و سر قبر شیخ صدوق. شیخ صدوق میدونید کیه؟ شیعه هر چه داره از شیخ صدوق. دیدم یه جوانی کنار قبر شیخ رجب علی، رفتم یه فاتحه اونجا بخونم، نشست بلند شد ما را بوسید، گفت آقا 3 روز من اینجا بیتوته کردم. گفتم سر قبر شیخم رفتی؟ گفت نه. گفتم بیچاره یه سوال از خودت نکردی که چرا شیخ رجب علی خیاط گفته من اینجا دفن کنی؟ این همه قبرستون بود تو تهران. گفت چرا؟ گفتم به خاطر شیخ صدوق. تو 3 روز اومدی کنار خیاطه نشستی، شیخ صدوق نرفتی ببینی؟ خدا عقلت بده. گفت اصلا من حواسم نبود. تو مرد حسابی شیخ رجب علی خیاط خودش افتخارش به کیه؟ تو رفتی 3 روز قبرش بغل خیاطه نشستی، شیخ صدوق پهلوان عرفان و فقه و اصول و حدیث و تفسیر و جامع و شرایط رو ول کردی؟ شیخ رجب علی خیاط 20 سخنرانی بیشتر بلد نبود. برید کتاباشو بخونید، 20 تا. این 20 تا هم 2000 بار گفته بود. شاگرداش میگفتن ما حرف که میزد کلمه بعدیشو میدونستیم چیه، اما چون نفس نفس حقی بود اثر خودشو داشت. 20 تا سخنرانی شیخ رجب علی خیاط کجا، علامه مجلسی کجا، شیخ رجب علی کجا، شیخ صدوق کجا. و الان این کلا سر طلبه های ما هم رفته متاسفانه. حالا من یه قصه از شیخ رجب علی میگم، چون خودم هم ارادت دارم بهش. خیلی آدم خوبی بوده، خدا رحمتشون کنه، خیلی آدم بزرگی بوده نظر عرفانی، اما آخرش چی بوده؟ خیاط بوده. خدا رحمتش کنه. یکی میاد به شیخ رجب علی از مرید میگه شیخ ما رو دعا کن، مدتی است پادر بیچاره مون کرده.
خب
هرچی هم دوا و حکیم میریم افاقه نمیکنه. نگاه کرد و گفت دود برو آدم شو دکتر نمیخواد. چرا؟ گفت دود دو ماه دیگه. گفت آره تقریبا دو ماه. از کی شروع شد؟ میگه یه شب خوابیدم صبح بلند شدم دم پاماد خودم نی. گفت من بهت میگم از کی شروع شد. یه کارگری داری سید اولاد زهراست. حالا من کاری با شیخ و سیدیش هم ندارم، اما کارگر توست، فقیرم هست، آمد برای جهیزی دخترش پول دستی ازت بگیره، داشتی نداد،
داشتی
ندادی و قسم خوردی به سلام علیکم و به امام حسین قسم به جون بچه هم ندارم. از اون روز درد پا افتاد به جونت، برو دلشو به دست بیار درد پا خوب میشه. میگه رفتم بهش گفتم که شما ناراحت بودی؟ گفت آره. چون من میدونستم داری فمیداده اوستامون هم کمه ما میذاری. گفتم این پول قرضیم نه، ما که میخواستیم پول بدیم به حکیم و دوا تو بگیر. گفت تا پولو دید بنده خدا مشکلش هنو حل نشده بود یه آهی کشته گفت خدا به حق امام زمان اوستا سلامتی بده. تا گفت سلامتی بده با تموش دردم. مرد بزرگوار، ما کسی سراغ داریم که 5 سال از سن شما بزرگتره، اما مشکلاتی که تو داری او نداره. چرا؟ یکیش هم مال اینه که خونه دختری که شوهرش ثروتمنده بیشتر میری چون بیشتر بهت میرسن، اما خونه دومات فقیره نمیری. آه میکشه این دختره چون میشنمن خواهرم اینو به هم دیگه خبر میدن، روزی 16 بار به هم زنگ میزنن سلام آجی چطوری چه خبر بابا اومد اینجا اومد رد بشه سری. عجب خوش به حال بابا دو هفته از خونه من نیومده. وقتی تبعیض قائل میشی بین بچه‌هات فشار خونت میره بالا، قندت میره بالا. وقتی بین نوه هات فرق میگذاری نوه دختری تو تحویل میگیری چون ننش دخترته، ولی ننه پسرت از لج عروس تحویل نمیگیری اوهت میره بالا، پات زوق زوق میزنه. چرا؟ تا صبح نمیتونی بخوابی. چرا؟ چون قند به نوه پسرت زوق زوقش کرده. بچه محبت میخوان، تو فکر میکنی دنیا همینطوریه؟ ما هر کاری بکنیم تو دنیا چوبشو میخوریم. خدا خیلی دوستمون بداره تو دنیا. یه نمونه روایت براتون بگم، بد کنی بد میبینی دنیا داره. یه نمونه یه جوانی یه روز سر کلاس امام باقر علیه السلام دیر اومد. تو رو به خدا گوش بدید این روایت، من هر وقت این روایت یادم میاد بدنم میلرزه. تا وارد شد امام باقر فهمود السلام علیکم و رحمت الله، یعنی تموم شد. این گفت ناراحت شد. حضرت فهمود بیا. آمد. شاگردا که سوال کردن رفت فهمود من کاریتون دارم. چرا امروز دیر رسیدی؟ گفت داشتم میرفتم دیدم فلان مسجد کلاس درس ابو حنیفه است از مخالفین امام باقر و امام حسین. یه مدتی هم شاگرد بودا، اما امان از حب ریاست و جاه طلبی کارش به جایی رسید که مریداش بهش گفتن ما سجده میریم چشمونو ببندیم بگیم سبحان ربی الاعلا و به حمد یا وا کنیم. گفت من نمیدونم امام باقر و امام حسین سجده میرن چشمشونو میبندن یا وا میکنن، ولی که در هر صورتی مخالف باشین یکی شبه بند یکی شبه کن. این آقا اونه، خب ببینی کیه. خداشون نقل کردن آمانه، این خداشون میگه. از افتخاراتشون اینه که ایشون اینجوری بوده. اینطوری. خب گفت داشته میرفتم یه گفتم خوبه برم ببینم چی میگه این. هی پاو پا کردم برم نرم. حالا تو کوچه روبرو مسجد دارم به قول بازاریا میریزم برمیدارم ببینم اگه برم چه ضرری داره، اگه نرم چه ضرری داره، اگه برم چه نفعی داره، اگه نرم چه نفعی داره، اصلا برم نرم دلم میخواد ببینم چی میگه. یه وقت گفتم برو بابا بذار ببینیم ببینیم چه خبره. گفت سه قدم برداشتم، روی سه قدم دقت کنید، سه قدم برداشتم رفتم به طرف مسجد که برم پا درس دشمن شما بشینم، قدم سوم میخکوب شدم. یه وقت به خودم گفتم خجالت بکش، همه میدونن تو شاگرد امام باقری، خب بریم اونجا میگن اینم اومدش. به تعبیر ما اصفهانی ها دشمن بشاد میشه امام باقری. گفتم نه نمیرم برو بابا هرچی میخوا بگم. اومدم تا اومده دیدم که دیر رسیدم. حضرت خندید فرمود اگه مادرت رفته بود تو هم امروز رفته بودی. گفت بله اگر مادرت رفته بود تو هم امروز رفته بودی. گفت یعنی چی؟ فرمود از مادرت بپرس. آمد رفت تو خونه. به خدا الان به جان ما باقی قلبم درد میگیره. یه چیز هاست آقا تو روایات اصلا آدم خواب از سرش میپره، اصلا نمیدونه آدم چی میشه. حالا یه دونش اینه که من اجازه گرفتم از استادم بگم، بعض از روایاتو اجازه نمیدن، میگن مردم رو میریزید به هم بلش کنید. اینو اجازه بهم دادن که بگم. رفت پیش مادرش گفت مادر امرو اینجوری شد، امام باقرم فهمود اگه مادرت رفته بود تو هم میرفت. گفت یه نگاه مادر ما کرد به ما و زد زیر گریه گفت درست میگه پسر فاطمه. بله منتظر شنیدن این حرف بودم سالهاست. گفت مادر چیه؟ گفت مادر چند سالته؟ گفت مثلا 22 ساله. گفت مادر 23 سال پیش، یعنی قبل از انعقاد این 22 سالشه 23 سال قبل حاملگیه که من مثلا تو خدا بمیدم، بابات رفت مسافرت، گفت دو هفته میام دو ما نیومد. یه زنی بود توی محله خیلی زن بدی بود، زنها را به گناه میکشان. الان هم زیاد شدن ها خانوما، خیلی مواظب باشه. تو رو به امام حسین هر کسی تو خونه را نده، تو هر خونه این نرو خانم، خدا میدونه چه خبره. زنهای شوهردار و دشمن الان نقشه کشته به انحراف بکشونه، خیلی مواظب باشه. گفت این اومد نشست با ما، گفت شوهرت رفت دیگه نمیاد، زن رفت گرفت دیگه فلانه، یا مرده است تو راه زن. خلاصه من یکی میشتسم تو هم دو ماه شوهرت نیمده، هی وسوسه وسوسه وسوسه، هی میکنم برو خجالت بکش، اینجوری نیست. خلاصه تا یک روز دید من نرم شدم، گفتم یه شرط داره. گفت چه شرطی؟ گفتم روز نمیام. گفت باشه شب من میام. همسایه‌مون بود، از رو پشتبون میام تو تاریکی بیا از رو پشتبون، پشتبون خونه ما چند تا خونه اون ورتر، اون مردی که من بهش گفتم تو رو به او برسونم. خب منم شب شد و رفت رو پشتبونمون. خب پشتبون خودمون بود، پاره که گذاشتم رو پشتبون خونه یه همسایه اون زن بدکار یه حیله‌گر، قدم سومو که برداشتم میخکوب شد. یه وقت به خودم گفتم خجالت نمیکشی؟ تو شیعه امام باقری خیانت به شوهرت میکنی؟ برگشتم و تا صبح گریه کردم که چرا این سه قدمو. اتفاقا صبح بابات رسید و بعد نطفه شما بسته شد و یک سال بعدم تو به دنیا اومدی. حالا 23 سال گذشت، چوب او سه قدمه رو باید رو تو بخوری. یکی امام باقر میفهمد اگر مادرت رفته بود تو هم. آقایان قربونتون برم، ظلم من و شما دو تیکه میشه، یه تیکش گریبانگیر خودمون میشه، یه گریبانگیر گریبانگیر بچه هامون میشه. مواظب باش. آقا یه همسایه داریم از همه بدتره، اون بده دلیل منه که تو ظلم بکنی نیست. خیلی ببخشید زیاد شد. یکی والجار ذل قربا همسایه بغلی، والجار الجنوب همسایه دوری. سوال شد از امام صادق آقا چرا والجار الجنوب خدا تاکید کرده؟ فهمود بر این که بعضی دنبال بهونه میگردن زود خودشونو راحت کنن دیگه، بگن ما به همسایه بغلیمون رسیدیم دیگه چیکار داریم به همسایه های؟ خدا اومده میگه همسایه دورم حواستونو جمعش. حالا تازه همسایه دو جور داریم، یه همسایه داریم که سایه دیوارش همسایه ماست، یه وقت نه همسایه یعنی همفکر مسلمونه. الان امروز آیا ما برای مردم غزه ناراحت باشیم یا نباشیم؟ خب اینا مسلمون هستن یا نیستن؟ حالا شیعه نیستن، خب نباش. اصلا من میگیرم مردم غزه مسیحی، خوبه؟ اصلا میگیریم مردم غزه مسلمون نه، موحدم نه، اصلا لائیک. میخوام ببینم زن و بچه مردم دارن اینجور وحشیانه کشته میشن، ما مسلمان ها با عاطفه‌ای که از اسلام و قرآن و پیغمبر داریم میتونیم ناراحت نباشیم؟ ما چیکار به مسلمان و شیعه و سنی داریم؟ خدایا به حق امام زمان ریشه صهیونیست رو بکن، خدایا به حق حجت ابن الحسن ریشه یهود رو بکن. ما باید دینمون به سوزت برای همکیشان خودمون. اول شیعه، یه جمله هم بهتون بگم، الان 30 سال ما انقلاب کردیم، 30 سال مرز به خصوص افغانستان به ایران باز، و آماری که من قبلا شنیدم اینه که هر سالی 4-5 میلیون دوستان افغانی، مردم مظلوم افغانستان تو این کشور میرند و میان. اگر ما شیعه ها به وظیفه خودمون عمل کرده بودیم و به همین آیه عمل کرده بودیم، الان بعد 30 سال یک کشوری رو شیعه کرده بودیم. ولی ظلم کرد، توهین کرد، بدی کرد. در حالی که برید سوال کنید بهترین شیعه ها رو کره زمین شیعه های افغانی هست، برید تحقیق کنید، برید ببینید شیعه های افغانستان در افغانستان چجوری دارن زندگی میکنن، چقدر دارن زنج میکشن. خواهش میکنم آقایون، همسایه فقط کاشونی نیست، همسایه ما افغانستان هم هست، پاکستان هم هست، عراق هم هست، همه این ممالک اسلامی، اینا همشون همسایه ما، باید برای استخلاصشون از دست وهابیت دعا کنیم، از شر یهود براشون دعا کنیم، و اینکه انشالله لیاقت خدا بهشون بده شیعه علی ولی الله بشن و خدا هدایتشون کنه، برشون دعا میکنیم. خدایا همه انسانهای روی کره زمین رو شیفته و شیعه و عاشق امیر المؤمنین قرار بده. انشالله فرداشم بریم اگر زنده موندم و صاحب بلجن که رفیق حقش چیه؟ بعضی میگن صاحب بلجم همسر آدمه. یه مقداری در رابطه بحث خانواده و این زنای بیچاره صحبت بکنیم که چقدر مظلومن. و بله دیروز بود یکی از رفقا میگفت که یکی از طلاقهایی که دیروز تو روزنامه بله گرفته شد، خانمی که طلاق خودشو گرفت علتش این بود که شوهرش براش زردالو خریده بوده و ایشون زیاد خوردن و دلشون درد گرفته، بعد رفتن طلاق گرفتن که چرا تو زردالو خریدی که من بخورم که دلم درد بگیرد که طلاق بگیرم. شوهرم گفته خالو من گرفتم، خب مخواستی تو اینقدر خب نخوری؟ گفت نه من عمدن خوردم ببینم چقدر دوست هم میداری. خدا انشالله عقلمون بده، خدا انشالله زندگیامون رو عقلانی بکنه، خدا به حق امام حسین خوشی رو به مردم برگرد، خدا به حق زهرای مرضیه برکات شو در این من این مملکت خدا نازل کنه. فردا شب خیلی حرف داریم که شب آخر هم حرف بزنیم، به خصوص تو قصه رفیق، به خصوص بحث خانواده، ببین اسلام چی میگه. السلام علیک یا ابا عبد و علی الارواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. دست راست سینه
السلام علی احوه و دیکن و علی اولاد و علی امام حسین روز دوم رسیدن کربلا.
همسایه داری از امام حسین یاد بگیره.
فرمودن عباسم، علی اکبرم، اونم، جعفرم، حبیبم، مسلم ابن اوسجم، برید بگردید، هر کسی اینجا مالک زمینه، خبرش کنید بگید حسین کاریتون داره.
چقدر امام حسین حواسی جمع مردم.
تمام مالکین آوردن کجا تا کجا؟ چهار فرسخ در چهار فرسخ در چهار فرسخ. هر کسی در این شعام ملکی داشت، زمینی داشت، ابی عبدالله زمین رو خریدن،
چند برابر پول دادن.
حضرت فرمود من میدونم شما محبت دارید، تا فهمیدید من حسین پسر پیغمبرم.
بعضا حتی میخواستن هدیه بدن، فرمود نه نه هدیه قبول نمی.
گفت آقا زمین چیه؟ ملک چیه؟ جان ما فدای شما.
خبرم نداشتن که حالا جنگ میشه و قرار چی؟ هیچ. گفتن امام حسین اومده اینجا زمین بخره، لابد میخواد اینجا زندگی کنه. خبر هیچ نداشت.
حضرت سه برابر قیمت خود اصل زمین پولا رو دادن، همه رو راضی کردن، برای این که خونشون اگر ریخته میشه تو ملک خودشون ریخته بشه، برای این که تو طول این 1400 سال که تا امروز گذشته است، هر کسی از هر گوشه دنیایی مشرف میشه کربلا، در زمین قصبی و مردم پا نگذاره، یه راست بره خونه ی عبی عبدالله تا بگذاره تو زمین حسین. حتی برید تاریخ رو بخانید، هر با 1000 سرباز اومد جلو عبی عبدالله رو دوم محرم گرفت، امام حسین همه ی 1000 نفر رو آب دادن، نهار دادن، غذا دادن، فرمودن شما مهمان منی، سفره پهن کردن، گفتن یا بیعت یا شمشیر. فرمود وقت زیاده، شما از راه رسیدیم، خسته ایم. امام حسین با دست خودشون درب مشک آب و باز کردن، خود عبی عبدالله، عباس، علی اکبر به اینا آب دادن، فرمود شما مهمان حسینی. من یه سوال دارم، آی مردم محترم کاشان، مگه خود حسین مهمان کوفیا نبود؟ 12000 نفر نام نوشتن، حسینو دعوت کردن، کجای عالم دیدید مهمان رو با تیر و نیزه و شمشیر پذیرای؟ سه مردم یا حسین، یا حسین، اللهم عجل لولیک الفرج، عجل لولیک الفرج، عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، عجل لولی کل فرج، عجل لولی کل فرج، والعافیت و الناس و جعلنا من اعوانه و انصاره و اشیرته. لطف کنید یه حمد شفا بخونید برای شفای مریضا. به خصوص امروز ظهر من جایی بودم، یه جوانی رو دیدم تصادف کرده بود، 4 سال پیش مادرش سرتیر کشته شده بود، از کمر به پایین فلج، چشاشو پر اشک کرد، گفت آج آقا خواهش میکنم امشب رو منبر بگید مردم یه حمد شفا بخونن برم. خواهش میکنم حمد شفا رو بخونید برای مجروحین عزیزمون، شیمیایی عزیزمون، جانبازان محترم و عزیزمون، و یه فاتحه هم برای امام عزیز، شهدا، گذشتگانتون بخوانید و سلامتی امام زمانم سلام.